بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که چهارمین دلیل برای جواز نظر به محارم مجموعی از روایات بود که در باب غسل میت محرم بود. این روایات عمدتاً در باب 20 از ابواب غسل میت ملاحظه شد در وسائل، و برخی از روایاتش هم در ابواب قبل و بعد از باب 20 آمده که تعدادی از این روایات را ملاحظه کردید. این روایات می‌فرمود که چنانچه مماثل و از جنس خود زن و مرد نبود یا حتی مطلق، می شود محرم را غسل داد ولی اون که مماثل نباشه. و این ملازمه دارد با نگاه و حتی مس، و وقتی که جایز شد تغسیل، جایز می شود نگاه و حتی مس. این خلاصه استدلال به این روایات بود. و عرض شد که شاید اکثریت کسانی که متعرض مسئله شدند استدلال را فی الجمله پذیرفتند، و از طرف دیگر کسانی هم نپذیرفتند. در گروه اول اونهایی که استدلال را پذیرفتند مرحوم آقای خویی قرار دارند، و در گروه دوم در دوره معاصر در این انوار الفقهاء اینجور تمایلی وجود داره که استدلال به اینها تام نیست. دیروز یک بحث اساسی مطرح شد که آیا این روایاتی که داله بر جواز غسل محارم است اطلاقی دارد که حتی اون جایی که مماثل هم هست می شود غسل داد، یا اینکه نه ترتبی است، اگر مماثل هست باید همون مماثل غسل بده، مرد مرد را، زن زن را. اگر دسترسی نبود و مماثل نبود اون وقت امکان و تجویز می شود غسل محارمه. این یک بحثی است در که تغسیل میت، که این جواز غسل محارم مطلق است سواء وجد المماثل ام لم یوجد، یا اینکه به نحو ترتب در صورتی است که مماثل نباشد، و الا اگر مماثل باشد جایز نیست، الا ممکنه یه موارد خاصی باشه. یعنی مثلا اگر کسی بگوید جایز نیست در مورد حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، خب چند تا روایت داره که اونجا مثلا یک استثنایی است به خاطر اینکه لا یغسل الصدیقه الا صدیق، اصلا کسی دیگه نمیتونه این کار رو انجام بده. یا حتی ممکنه کسی در مورد زوج بگه نه، تفصیلی هم قائل بشه بگه در مورد زوج حتی اگر مماثل باشه میتواند غسل بده، در غیر زوج از محارم نمیتونه. این هم یه نظر تفصیلی اینجوری هم میشه داد. بنابراین در اون بحث چند نظر وجود داره. یکی این که تغسیل جایز است در مورد محارم چه مماثل باشد یا نباشد. دو، اینکه تغسیل جایز نیست مطلقا مگر وقتی که مماثل نیست. سه، اینکه تفصیل بین زوج و غیر زوج قائل شویم، در زوج تغسیل جایز است ولو مماثل باشه، در زوج و زوجه، اما در غیر اون از محارم جایز نیست، فقط جایی جایز است که مماثلی نباشد. این سه تا احتمال در اونجا متصوره. در مورد حضرت صدیقه طاهره و معصوم هم ممکنه یک استثنای کلی، یعنی استثنای ویژه قائل شد. خب این یک بحث. در این بحث البته دیروز اشاره شد، چون اینجا محل نزاع یعنی محل بحث ما نیست دیگه، ادامه نمیدیم، ولی اجمالا عرض بکنم که برای هر یک از قول دوم و اول و دوم شواهدی وجود داره، یعنی برای هر کدامش میشه یه فهرستی از شواهد جمع کرد، فهرستی از شواهدی که وجود داره برای اون قول دوم. این زیاده که این اجازه تفصیل پس از آن است که مماثل نبود، و همینطور برای اون قول اول هم میشود شواهدی جمع کرد. ترجیح اینها چیست دیگه، حالا در بحث خود اون بحث باید روشن کرد. شاید ترجیح با همون قول دوم باشه که برداشت مشهور و قول مشهورم اینه، لااقل الان نحو الاحتیاط الواجب شاید باشه، و ممکنم هست کسی بگوید که تکافؤ شواهده و نمیشه یکی از اینها را بر دیگری ترجیح داد، و باید رفت سراغ مراحل بعدی بحث. بله،
خود نفس کازموس شرعه آیا در واقع میتونه؟
نه، یه اعتکازی واضحی که اینجا مستقل
خلاف مصابه شد در برای امام مخالف اعتقادات در خیل از روایت صحبت کرده،
میدونم
اصلش اعتکازموس شرعه
میتونه؟ حالا اصل اون کبروی که شما میفرمایید جای خودش، اینجا از نظر صغروی هم نمیشه خیلی گفت که ارتکازی وجود داره که اگر مماثل بود باز هم میتواند محرم غسل بدهد یا نمیتواند. در هیچ یک از یک طرفین ارتکاز واضحی نیست. حالا اگر هم یه ارتکازی فرضاً باشه، اون بحث این است که ارتکاز مثل اجماع مدرکی ممکنه باشه و نشه اینجا بهش تمسک کرد، یا هر صغرویان و کبرویان محل بحثه. خب این را میگذاریم. حالا مناقشاتی که به این دلیل وارد شده بیان میکنیم. استدلال معلوم شد، ضمناً ما یه بحث مربوط به باب تفصیل از لحاظ ترتب و عدم ترتب هم را ملاحظه کردیم. حالا ببینیم که این استدلالی که در برخی از کلمات آمده و از جمله آقای خویی با حدت و شدت این استدلال را ترک کردند، با چه مناقشاتی مواجهه. اصل استدلال عرض کردیم که در کلمات هست، متعاضد آقای خویی رحمت الله علیه می‌فرماد که عرض شود که الروایات المستفیزه الداله على جواز تغسیل الرجل المرأه التي من محارمه و بالعکس اذا لم يوجد المماثل، و تا آخر کلامشون و تلقی به قبول خیلی واضحی در کلام مرحوم آقای خویی شده. خب این استدلال با مناقشاتی مواجهه. اولین مناقشه که با بحث قبل و گذشته هم ارتباط دارد این است، این در کلام انوار الفقهاء آمده، این است که آقا جان این تجویزی که در روایات باب 20 و اخبار مستفیزه که بین اونها هم اخبار موثق وجود دارد، این عند الضروره است، بنابر همون قول دوم عند الضروره است. میگه اگر مماثل نبود و راهی برای غسل دادن زن زن را و مرد مرد را نبود، حالا دیگه از باب لابدیت و ناچاری مانعی نداره. این مقام مقام ضرورته، مقام اضطراره، نمیشه اون وقت از این استفاده کرد که چون این استادن ملازم با نگاهه پس و نگاه جایزه علل اطلاق در همه احوال، این در ضروره است. بله ممکنه اگر الغای خصوصیت هم بکنیم بگیم که نگاه به محارم در ضرور جایزه، یه مواردش هم البته ممکنه ضرورت هم باشه در حد سر و صورت و چیزانهای در سر و امثال اینها در خانه هست. بنابراین این روایات دلالت بر تقصیل محارم می کند، اما بر مبنای همون چیزی که مشهور می گفتن که قول دوم بود، عند الضروره، عند عدم وجود المماثل و تجویز نظر هم که بالملازمه اثبات میشه در همین دایره ضرورت تتقدر و به قدرها. در تقصیل وقتی که ضرورت بود رفتن مسافرت، یک زن همراهشونه، اتفاقا فوت کرد، اینا همه مردن، او بالعکس یک مرد همراه این جماعت زن بود، فوت کرد و کسی نیست، در این شرایط تجویز شده نظر که همون قول دومه، و وقتی که در شرایط اضطرار تجویز شده نمیشه از اون استفاده جواز نظر علی وجه الاطلاق کرد. این اصلاحات که اشکالی است که در انوار الفقهاء آمده، حالا قبل از اون هم ممکنه جایی باشه، من ندیدم و البته به ذهن میرسید که ممکنه این مناقشه رو وارد کرد بر استدلال. به عبارت دیگر مدعای ما یک چیز خیلی اوسع است از این چه که دلیل به اون دلالت میکنه، دلیل خیلی اخص از مدعاست. مدعای ما این است که نگاه به محارم در حالات عادی در خانه و غیر خانه جایز است، فراتر از وجه و کفین. اما اون چه که دلیل و این روایات اون رو افاده میکنن این است که عند الضروره که مماثلی نیست، این میت را میتوانند محارم غسل بدهند در همین چارچوب ضرورت بنابر قول دوم. پس درش دلالتی بر تمام مدعا نیست، بله عند الضروره هست، عند الضروره مانعی نداره، ولی خیلی خاص از مدعا هست. این مناقشه اول. این مناقشه را می شود جواب داد به دو شکل، دو تا پاسخ می شود داد. پاسخ اول همون مباحث دیروزه، کسی بگه از اساس نه، ما نمیگیم این جواز نظر اختصاص به عدم وجود مماثل دارد، بلکه میگیم حتی اگر مماثل هم باشه میشود غسل بدهد. این پاسخ اوله که پاسخ مبنایی است که کمتر کسی اینو میگه، ولی بی وجه نبود. ممکنه کسی بگوید که نه، من میگم که جواز تقصیل میت محرم اختصاص به عدم وجود مماثل نداره، حتی بر فرض وجود مماثل هم جایزه. این یک پاسخه که پاسخ مبنایی است. یه مقداری دشواره این رو پذیرفته، با ملاحظه اون نکاتی که دیروز عرض شد و برخی نکات تکمیلی هم داره که در جای خود میشه بهش توجه کرد. این پاسخ اول پاسخ عرض شد که مبنایی است و تغییر قوله، میگه اشکال شما مبتنی بر قول دومی است که مشهور است، ولی ما قائل به قول اولیم ولو غیر مشهوره، ولذا مطلق داره تجویز میکنه، ولو عند الاختیار و عدم الضروره. استدلال درست میشه، میرید جلو. پاسخ دوم که یه مقداری تمحل داره و اگر تمام بشه خب میتواند راه را به سمت استدلال باز بکنه، این است که نه، حتی بر فرض این که ما در تفصیل میت قائل به قول دوم باشیم و نظر مشهور را بپذیریم که این جواز تفصیل عند الضروره و عدم وجود المماثل است، باز هم وقتی که به زوایای نکات مطرح شده در روایات باب بپردازیم و دقت بکنیم، میبینیم که این ضرورت و عدم ضرورت از حیث محرمیت نیست. در حکم دو تا مصلحت وجود داره. یکی مصلحت اینه که با قطع نظر از محرمیت که مماثل باشه، یک مصلحت هم اینه که محرم باشه. دو حیث در این حکم وجود داره، تعدد مطلوب، تعدد جهت در این حکمه. یعنی این که میگه تا مماثل هست مماثل غسل بده، در این فقط نگاهش به محرمیت نیست، یه چیز دیگری هم دخالت داره که ممکنه حتی فراتر از بحث نگاه و مس و اینها در مصلحت دخالت داشته باشه. بله؟
برای غسل،
یعنی آره. برای غسل دادن دو مصلحت مد نظر شارعه. یکی مصلحت اینه که بتونه نگاه بکنه، دست بزنه، برای اینکه غسل دادن نمیشه که همجوری از پشت یک لباسی همجور غسل بده بدونی که هیچی اصلا نه هیچ نگاهی نکنه، دست هم نزنه. این چیز خیلی سخت و دشوار و اینجوریست. این یک مصلحته که رعایت اون جهات محرمیت و نظر و اینهاست. یه مصلحت هم اینه که با قطع نظر از اینها اصلا مماثل یه مصلحتی در کار داره. و عرض شود که اینجور نیست که ممحض باشه مصلحت در همون بحث محرمیت و ضرورت هم از باب این جهت باشه. نه، این ترتبی که از باب ضرورت پیدا شده به خاطر اون شرط مماثلیته. حالا که مماثل نمی شود و مماثلیت هم یک وجهی داره برای خودش، خب حالا منتقل به این میشه. نه از جهت این که محرمیتش یک حالت استرالی داره. اینم ممکنه اینجور پاسخ داده بشه. و به عبارت اخرى در این پاسخ ممکنه اینجور گفته بشه که ما وقتی که به این روایات مراجعه میکنیم حسمون اینه که این عرض شود که تجویزی که داده شده برای نگاه و یا مس در محارم، این تجویز از باب ضرورت در محرمیت نیست. گویا این محرمیت مفروض گرفته شده، میگه حالا اینجا مماثل که نمیشه از اون محرمیت استفاده کن. واقعا این شاید 50 تا روایت در این ابواب باشه که بعید نیست کسی بگه که اینا رو که نگاه بکنیم اصلا به ذهن تداعی نمیکنه که اینجا یک جواز نظر و محرمیت ضرورت و ضروری مبنای حکم قرار گرفته. بیشتر ضرورت ناظر به اونه که حالا مماثل نشد بیا اینجا. کاملا از این روایات میشه استفاده کرد که محرمیت در اینجا یک محرمیت ضروری نیست. چرا در مقام رعایت شد از حیث مماثلت این ضرورت موجب شده که بگیم بیاد به سمت محارم؟ پس ضرورت بیشتر ناظر به اون وجه مماثلته، نه وجه محرمیت و جواز نظر.
نه، این
استدلالی که ما برای دلالت اینها بر محرمیت داشتیم اون دو تقریر داره. نمیدونم گفتم یا نگفتم، ولی دو تقریر داره. یک تقریرش اینه که اینا ملازمه داره، یه تقریرش اینه که این اصلا به نحوه دلالت اقتضاست، یعنی مفروض این محرمیته. این تقریر دوم بعید نیست. کسی که در واقع الان این جواب دوم به شکلی مبتنی بر این تقریر دومه، کسی که این روایات مراجعه بکنه میبینه که ضرورت به خاطر عدم وجود مماثل ما را کشنده به این که بگیم زن مرد را و مرد زن را میتواند غسل بده اگر از محارم باشد. ولی اینا در همشون مفروض اینه که محرمیتی وجود داره، محرمیت مطلقه مفروض این هاست و به نحو دلالت اقتضا داره اون را افاده میکنه. این پاسخ دوم روی به این تقریر دوم بیشتر البته ارتباط داره و مبتنی بر اونه. این شاتون ذهن آقای خویی، آقای زنجانی و اونایی که به این استدلال میکنن هست، یعنی اصلا به ذهنشون نمیاد که این ترتب و تدرج از صورتی که مماثل نیست به صورت به محرم از باب این است که یه محرمیت و تجویز ضروری صادر شد. نه، این اصلا مبتنی بر یک تجویز پایه است، اون دیگه ضرورت درش نیست. این ضرورت اینجا در باب غسله که مماثلتی میخواد، حالا نبود میتونه اینو اجازه بده، اما اصل حکم جواز نظر و محرمیت یک چیز مطلقی است و به ضرورت اونها نیست. شاهدش هم اینه که ما در شریعت هم دیگه حالا محرمیت مطلق و نمیدونم درجه دو اینجور چیز هم نداریم، این شکل نیست. بله،
شاهد دارم، شاهد این بیان یک طرف، حتی همسر هم با وجودی که دیگه از هر فردی به انسان نزدیک،
بله بله،
بود به اقدار مماثل شده،
بله.
از اون برم این یه بابی هم داره که اگر نه مماثل بود نه محارم بود غسل اصلا ساقط
میشه،
من چون مسئله جهت نظر هم من یعنی هم مماثلت ملحوظه
هم نظر هم محرمیت ملحوظه. اصلا از این روایات نمیشه استنتاج کرد یا شاهدی پیدا کرد که محرمیت اند از ضروره داره جعل میکنه. این محرمیتی مفروض گرفته داره میگه حالا که مماثل نشد از این محرمیت استفاده کن. این متبادر از روایاته. بله،
اونجا ما فقط یه نکته بنام به نحوه اللهم الا ان یقال این وسط میمونه و اون اینه که مثلا فرض بفرمایید کسی در معالجه ضرورت پیدا شده که نظر به عورت رخ بده، خب پیش دکتر محرم بره یا پیش دکتر نامحرم بره بهتره؟ نظر شرعی اگر ما گفتیم نظر شرعی لازمه پیش دکتر، حالا جفتشون هم به عنوان اولی آید
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. مگر این که بگیم محرم چون این عمل مستلزم نگاه به فراتر از عورته، اون وقت محرم مقدمه، اون شکی نیست. ولی از حیث عورت فرق نمی کنه.
نه، از حیث عورت ثابت میشه مسئله، بعد از حیث محرمیت و عدم محرمیت باز داره میمونه مسئله. یعنی میگیم، یعنی میگیم نظر به عورت جایز نیست، حالا که نظر رو جایز شده پیش دکتر محرم لاقل برو، نه پیش دکتر نامحرم.
چرا؟ دلیل نداره.
اگه ما این حرف، اگه کسی این حرف بگه اون وقت اینجا همون حرف میتونه بزنه.
نه، اون دلیل نداره. خب این مناقشه اول بود. به نظر میاد که هم اون پاسخ اول بی وجه نیست، گرچه شاید الان نحوه احتیاط واجب نباید اون نظر دوم رو، نظر اول رو پذیرفت، نظر دوم درسته و علی فرض اینم که نظر مشهور رو بپذیریم و قائل به تدرج در این تقصیل بشیم و بگیم در صورت عدم وجود مماثل جایز است، باز هم به نظر میاد که این روایات اصلا ناظر به اون جهت محرمیت اند از ضروره نیست، بلکه محرمیت را مفروض گرفته و میگه حالا میشه از این استفاده کرد. این یک مناقشه و دو پاسخی که داشت، یکی مبنایی بود یکی هم بنایی. مناقشه دوم در استدلال به این روایات شریفه نکته ایست که در بعضی از این روایات وجود داره و اون اینه که اگر این روایات تجویز کرده باشند تفصیل محارم غیر مماثل را به نحو مطلق، اشکالی نداره، میشه این استدلال را پذیرفت. اما این مطلق نیست، این روایات میگه که تفصیل بده من وراء الثياب. در بعضی از این روایات داره که این تفصیل من وراء الثيابه، یعنی یک حاجب و ساتری وجود داره و او از پشت این حاجب و ساتر داره غسل میده. این یک احتمال. بنابراین در نوع تفصیل غیر مماثل محرم میشود گفت دو احتمال وجود داره. احتمال اول این که میشه تفصیل بده به همون شکل عادی که مرد مرد را غسل میده، زن زن را غسل میده، که اونجا فقط میگه عورت رو نبین، بقیه دیگه به شکل عادی میبینه. این یک احتماله. اگر این احتمال اول باشه استدلال خوبه، برای اینکه تجویز غسل کرد ملازمه با اینه که نگاه بکنه و دست بزنه. اما احتمال دومی اینجا وجود داره و اون اینه که بگیم این تجویز غسل دادن محارم که غیر مماثلند، این محدود به و مقید به یک شرایطی است و از جمله شرایط اون اینه که من وراء الثياب باشه، یعنی یه پرده بندازه از پشت پرده این عملیات انجام بده. این اگر باشه اون وقت تجویز مس هست، چون با دست این ور اون ور تکان بده. اونم حالا در بعضی روایات داشت که خرقه‌ای به دست بکنه که مس مستقیم نباشه، ولی تجویز نظر دیگه نیست، یا اصلا نیست، یا دیگه خیلی محدوده، خیلی محدوده. این پرده انداخته اینجا، میت اون طرفه و از پشت حالا با دستی که دستکش داره، خرقه‌ای داره، چی داره، این برانور میکنه، دو آبی هم میریزه، دو غسل میده. این احتمال دومه که تجویز نظر علی وجه الاطلاق نیست، بلکه ببخشید تجویز تفصیل علی وجه الاطلاق نیست، بلکه تجویز شده تفصیل من وراء ستری. اگر این احتمال دوم باشه اون وقت عرض شود که دیگه دلالتی در ملازمه با جواز نظر اینجا نیست و دلالتش تام نیست. اگرم باشه دیگه خیلی محدوده، که یه حد اولیهی که این نگاه خیلی محدودی داشته باشه. اینم مناقشه دومه. حالا به عنوان مثال این روایت 8 باب 20 را ملاحظه بکنی، که این در انوار الفقهاء هم آمده، داره که این روایت از در تهذیب و استبصاره که انهو عن ابی الجوزا المنبه ابن عبدالله عن الحسین ابن علوان عن عمرو ابن خالد عن زید ابن علی عن آبائی عن علی علیه السلام. روایت هم قابل تصحیح هست. در این روایت اونی که محل بحث حسین ابن علوانه، ما راجع به حسین ابن علوان جلسات آینده یه بحثی خواهیم داشت، سابقا هم بحث کردیم، مجددا هم بحث خواهیم کرد و این حواله میدیم به 3-4 جلسه دیگه که راجع به این انشاءالله بحث خواهیم کرد. ممکنه توثیق بشه و پذیرفته بشه، بقیه هم مشکلی نداره. البته زید ابن علی هم همون زید مشهوره که به اون شکل فنی که بگیم یه جایی ثقتون داره نیست، اما مقام زید ابن علی مقام مخرزی است و جایگاهش جایگاه معتبری است. ان آبائی ان علی علیه السلام ادامات الرجل فی السفر، همینجور روایت مفصلی است که احکامی را ذکر کرده تا اینجا، و اذا کان معه نساء زوات محرمین یعذرنه و یسببن علیه الماء سبن و یمسسن جسده و لا یمسسن فرجه. یه اگر زنهای محرمی بودند پوششی برای اون میت قرار میدن، تعذیر همون ازاره، ازار همون حالت لنگ و اینا داره، همونی که آقای خویی داشت که از ناف تا زانو اینجور چیزی، یه ازاری میبندن و آب رو بر او میپاشن. خب این الان محدود کرده که این مقدار چی باشه، البته بد داره که و یمسسن جسده، مسمانه ای نداره. اینجا میبینید که محدود شده تجویز تغسیل از لحاظ دائره نگاه به این شکل. در روایت نهم داره که که مقدار دلالتش شد بیشتر بر این احتمال دوم باشه، این روایت هم از استفسار و تحذیب نقل شده. انه عن احمد ابن محمد عن عثمان ابن عیسی عن سماعه، سند هم معتبره. عن سألت ابا عبدالله عن رجل مات و لیس عنده الا نساء، مرد مرده کسی هم جز زنها نیستن. داره که توسل و امرأت و ذات و محرب من و تصب و نسا علیه الماء ولا تخلع ثوبه، لباسش در نمیاره. این دیگه حالا یه چیز محدودتری هم شد، لباس در نمیاره. و ان کانت امرأه ما تتبع ها رجال لیس مع امرأه ولا محرم لها فلتدفن یه کماهیه فی ثیابی ها، که اونجایی که ایش که نباشه میگه دفن میشه بدون غسل. و این کان معها و محرم لها باز غسله ها من فوق ثیابها، ها از پشت لباس تقسیم داده میشه. خب این روایات و بعضی روایات دیگه، روایت شیش هم داره که و تلف علی یدیها خرقتن، یه چیزی به دستش میبنده که مستقیم مس نکنه. اینا نشون دهنده و شواهدی است برای قول دوم و احتمال دوم که میگه این تغسیل محارم علی وجه اطلاق نیست، بلکه این تغسیل من وراء ثیابه، من وراء ستره. و حتی دست هم میگه در یه روایت داره که تلف علی یدیها خرقه، البته اون در روایت دیگه داره که یمسسن جسده. حالا اینا چه نسبتی داره، اونم خودش بحثی داره دیگه. این احتمال دومه. و اگر این روایات مورد اشاره را بپذیریم، حکم محدود میشه به من وراء ثیاب، و من وراء ثیاب که شد دیگه نمیشه ازش استفاده ملازمه کرد که تغسیل با جواز نظر و نظر ملازمه داره و جواز تغسیل جواز نظر را افاده میکنه. چرا؟ برای این که داره من وراء ثیابه، من وراء ثیاب که دیگه نظری درش نی.
اگر این موارد حمله بر سوق نتونه استحبابش
بشه چی؟ حالا باید شاهد پیدا بکنی، باید شاهد پیدا کنی. این هم اشکال دومه که حالا ملاحظه بفرمایید.